الذي قد وعد
جواب خدای احساس خدای احساس حضرت عباس حضرت عباس جواب
هر لحظه ز عشق در سجودی دگرم من در پس پرده غرق جودی دگرم دیریست که از وجود خود زنده نیم گر زنده هم اکنون به وجودی دگرم
رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز
اقتصاد ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام بر شما. این برنامه اقتصاد ما مجموع برنامه‌های ویژه است که پیرامون اقتصاد اسلامی تهیه و برای شما شنوندگان پخش میشه. در این برنامه از مزد با شما سخن خواهیم گفت. همطور که آگاه هستید مزد عبارت است از آنچه که در ازای کار انجام شده به فرد پرداخت میشه. در قانون کار ایران ماده 35 این قانون مزد یا حقوق این گونه تعریف شده که وجوه نقدی یا غیر نقدی و یا مجموع آنها که کارگر در قبال انجام کار از کارفرما دریافت میکنه مزد نام داره. مزد امر معاش کارگر هم هست. سیاست تعیین حداقل دستمزد به عنوان اقدامی به منظور حمایت از کارگران و تامین سطح حداقلی معیشت برای اونها در اقتصاد متعارف مطرح شده و موافقان و مخالفانی هم داره. این موضوع در اقتصاد اسلامی هم مورد مناقشه جدی است. در این باره بیشتر با شما صحبت خواهیم کرد. در این برنامه مهمان گرامی دعوت شدند که به پرسش‌های ما پاسخ خواهند گفت و البته شما هم میتونید از طریق سامان پیام کوتاه ما 3036 37 به طرح نظر و پرسش بپردازید. به این برنامه خوش آمدید.
اقتصاد ما، برنامه‌ای برای تبیین دیدگاه‌های اسلام در حوزه اقتصاد. با حضور اساتید برجسته اقتصاد اسلامی.
شنوندگان عزیز برنامه اقتصاد ما، پیرامون اقتصاد اسلامی صحبت میکنیم و مشخصا درباره موضوع مزد در اقتصاد اسلامی. میهمان ما در این برنامه یکی از استادان دانشگاه و متخصصان اقتصاد هستند از دانشگاه تهران، آقای دکتر پاسبانی. به شما سلام میگم و خیلی خوش آمدید به این برنامه. مایلم که ابتدا از جناب عالی دعوت بکنم درباره مزد، مفهوم اون و آنچه که در حوزه اقتصاد میشناسیم توضیح بفرمایید. بیشتر در این باره از شما خواهم پرسید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از دعوتی که به عمل آمده. امروز فرمودید که در خصوص ابعاد مزد در آموزهای اقتصاد اسلامی با هم دیگه گفتگویی داشته باشیم. خب مزد اون چیزیه که برای جبران خدمات و تلاش‌های کمی و کیفی نیروی کار پرداخت میشه. بعضی از مکاتب اقتصادی قائل به این هستن که سازوکار بازار تعیین میکنه که ما چه مزدی به نیروی کار پرداخت بکنیم. اگر مثلا سازوکار بازار به خاطر زیاد بودن نیروی کار، افزایش عرضه نیروی کار مزد کمتری رو داد، خب هیچ حرجی نیست و کاملا درسته. و بالعکس اگر نیروی کار کم بود و ناگزیر مزد بالاتری پرداخت کردن، اون هم باز مسئله ای نیست. خب تو چارچوب اقتصاد کلاسیکی میگن هر چیزی که مارکت بازار تعیین بکنه همون مرعا هستش. اما مکاتب دیگه هم هستن، مثلا مکتب نوکلاسیکی قائل به این هستش که ما فارغ از مسئله بازار، مزد نیروی کار رو باید برابر با ارزش تولید نهاییش تعیین بکنیم. مثلا ممکنه که جناب عالی خیلی کارآمد هستید، پرکار و با نوآوری، و من کمکار و خلاقیت کمتری دارم و باید متناسب با اون تولید نهایی که هر کارگر داره ما مزدش رو تعیین بکنیم. دیدگاه‌های متأثر از کارل مارکس قائل به این هستن که مزد باید تأمین کننده حداقل معیشت نیروی کار باشه. مثلا اگر یک نیروی کاری بود 100 کیلو یا نیروی کار دیگه 50 کیلو، خدمت شما نمیتونید بگید من جفت اینها یه مزد پرداخت میکنم، چون مزد برابر ممکنه که اون آدم چاق که سوخت و ساز بالاتری داره رو به نوعی تأمین نکنه، یا ممکنه مثلا یه کسی دچار گرفتاری ها و بیماری هایی باشه. ایشون قائل به این بودش که هر کس به اندازه توانش باید کار کنه و به هر کس به اندازه نیازش باید پرداخت بشه. دیدگاه های دیگه هم وجود داشت، مثلا آقای وایتسمن که راه حل مشارکتی رو پیشنهاد میداد، میگفتش که ما به نیروی کار باید یه حداقل مزد معیشتی رو پرداخت بکنیم و البته کارگر رو در سود و زیان بنگاه شریک بکنیم. ما حداقل مزد معیشتی رو پرداخت بکنیم و اگر بنگاه واجد سودآوری بیشتری شد، کارگر در این سهم است، و احیانا اگر دچار ضرر شد، کارگر هم به عنوان عضوی از این بنگاه این رو جبران میکنه. اما خب ما بالاخره توی آموزه‌های دینی میخواییم چه کار بکنیم و آموزه های دینی ما رو به کدوم سمت سوق میده. شما در آموزه های دینی مشاهده میکنید بعضی از رؤوس و اصول کلی رو، مثلا در قرآن آمده که اعدلوا هو اقرب للتقوا، اگه دنبال نزدیک شدن به تقوا هستید عدالت پیشه کنید. این به طور ضمنی معنیش اینه که عدالت هم قابل فهم هست هم قابل اجرا هست، چون خداوند متعال انسان رو مجبور به انجام یا توصیه به انجام کاری نمی‌کنه که اون نمی‌فهمه چیه و اصلاً قابل اجرا نباشه. یا در آموزه‌های قرآنی ما داریم که می‌فرماید فاعفل کیل و المیزان، مثلا وفا کنید به ترازو و اندازه. و یا مثلا جای دیگه قرآن میفرماید ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، دارایی های مردم و چیزاشون رو کم ارزش نزنید تو سر مال به قول امروزی ها. و یا آیات دیگه هست ویل للمتففین، کسایی که کم فروشی میکنن رو عذاب وعده میده. و یا مثلا عنوان میشه و این لیس للانسان الا ما سعا، و برای انسان بالاخره سعی و تلاشش باید به نوعی جبران بشه و تأمین بشه. خب از این آموزه های قرآنی و در کنار آموزه های روایی برداشت هایی صورت میگیره. روایتی داریم ما از معصوم بیان میداره که اگر مزد نیروی کار رو کسی به اندازه پرداخت نکرد آماده ورود به دوزخ باشه. سوال پیش میاد که مزد به اندازه یعنی چی؟ چند تا مورد رو استنباط کردیم که وقتی میگیم مزد باید به اندازه باشه ممکنه که چه معانی درش مستتر باشه. مثلا به اندازه قرارداد، ما با هم قرارداد میبندیم که فرض کنید که 10 میلیون تومان مزد ماهیانه شما باشه. اگر ما این قرارداد رو لغو بکنیم و خلافش عمل بکنیم، فی الواقع به اندازه بودن مزد رو زیر سوال بردیم. نمیشه شما در قانون کار و مقررات مربوط به بازار کار توی جمهوری اسلامی ایران اظهار بکنی، امضا بکنی، اعلام بکنی که من مزد نیروی کار رو معادل تورم میبرم بالا و نبری بالا. خب این فلواقع به اندازه قرارداد بودنش رو نقض کرده. یا مثلا میتونه این به اندازه بودن معنی بشه که مثلا به اندازه تلاش و کوشش باشه. ما نمیتونیم یه سازوکار مزدی رو تو جامعه ایجاد بکنیم که دوغ و دوشاب با هم یکی باشن. یه کسی باشه پر تلاش، پر کوشش، دارای خلاقیت و نوآوری، یه کسی هم باشه معکوس این. بعد بگیم نه دیگه، ما جفت شما رو به یه اندازه پرداخت میکنیم. این فلواقع به اندازه تلاش و کوشش بودن نیروی کار رو مخدوش کردیم. یا مثلا به اندازه تولید نهایی کارگر. ببینید شما اگر اهل زراعت باشید، باغ شما در یه ارتفاعی هست، باغ بنده در یه ارتفاع دیگه ای. باغ شما کلی تلاش کردی، منم تلاش کردم، اما باغ شما رو تگرگ زده، همه میوه‌هاش از بین رفته و باغ من نه. خود به خود شما درآمد بالاتری رو دارید. اگر به هر دلیلی کارگر نتونه تولید نهایی مورد نظر رو داشته باشه، خب این به اندازه تولید نهایی بودنش هم مد نظر قرار میگیره. و یا میتونه این به اندازه بودن به این معنی باشه که به معنای به اندازه رفع نیازهای اساسی کارگر باشه. اگر کارگری کار بکنه و به رغم اینکه کار میکنه، مثلا مثل قرن 18 و 19 اروپا بشه که فرض کنید 16 ساعت روز کار بکنه، آخر شب یه سیب زمینی پخته و یه کاسه سوپ و یه بالش داشته باشه زیر پل بخوابه، خب این به اندازه رفع نیازهای اساسیش نیست. بر این اساس آدم به این نتیجه میرسه که آموزه‌های دین اسلام بی تفاوت از کنار روابط کارگر و کارفرما نگذشته و توصیه‌هایی رو کرده که این توصیه‌ها توی فرهنگ عمومی و زیست همگانی مردم جاری و ساری باشه. بدونیم که مثلا حقوق کارگر رو باید بدیم و از اونور کارگر بدونه که باید برای کارفرما کار مناسب انجام بده و خلاقانه فعالیت بکنه. یا مثلا قواعد و قوانین رو گونه‌ای تنظیم بکنیم که در تعارض با آموزه‌ها نباشه و در مقام اجرای قوانین مربوط به مزد نیروی کار هم توجه داشته باشیم که این قوانین اجرا باشه و فقط یه خطی بر کاغذ نباشه، در مقام اجرا هم مورد عنایت قرار بگیره.
آقای دکتر پاسمان، شما در آغاز مفاهیمی رو از تعاریف گوناگون چند نهله فکری بیان کردید. آنچه که امروز رایج هست مشخصا در جامعه ایران، کدام رو نزدیکتر می‌بینید به آنچه که مراد مفهوم مزد و قاعدمند بودن مزد در میان آحاد جامعه اسلامی است؟ چون ما داریم راجع به یک جامعه ساختارمند صحبت میکنیم با تفاوت‌های بسیار شگرف در حوزه‌های مختلف کار کردی.
ببینید ذهن من این هستش که انسان‌هایی که فقط بر اساس یافته‌های بشری ارائه طریق بکنند، خب بالاخره خداوند عقل داده و تجربه‌ای وجود داره و یه دستاوردهایی داره، ولی این دستاوردها ممکنه دستاوردهای کاملی نباشه. و خدمت شما عرضم که وقتی که ما کنار این یافته‌های بشری به داده‌های وحیانی هم عنایت میکنیم، که انه اون خلل و فرجها، اون نواقص رو میتونیم با کمک این آموزه‌های وحیانی رفع و رجوع بکنیم. خود فرایند پرداخت مزد و روابط نیروی کار رو شما در مثلا بعد از انقلاب صنعتی توی اروپا و امریکا و اینها ملاحظه میکنید، از یه وضعیت فوق‌العاده خشن شروع شده تا مثلا وضعیت فعلی. مثلا در گذشته ها کارفرماها فکر میکردن که هر چقدر به نیروی کار مزد کمتری پرداخت بکنن، لاجرم سهم خودشون و سود خودشون بیشتر میشه و میتونن صاحب سرمایه بیشتری باشن. دولت ها هم فکر میکردن اگر صاحبان سرمایه سود بیشتری بکنن، پس انداز بیشتری میکنن، سرمایه گذاری بیشتری میکنن، اقتصاد رشد و نمو بیشتری پیدا میکنه. به مرور بر اساس تحولاتی که در نگرش های متفکرین شکل گرفت، متوجه شدن که نه، اگر کارگر احساس بکنه که مزد منصفانه تری دریافت میکنه، حالا این منصفانه بودن رو ما براش تعریف داریم، این کارگری که مزد منصفانه دریافت میکنه با کارگری که مورد استثمار و ظلم قرار میگیره دوتا کارگر هستن. یعنی چون تلاش نیروی کار یک متغیر صلاح دیدیه، شمایی که میدونی چند درصد از توانایی ها و قابلیت هات رو برای کارفرمات ارائه بدی. کارفرما دوچار یک نوع اطلاعات متقارن نیست، یعنی کارفرما نمیدونه که کارگر آیا داره 100% قابلیتاشو عرضه میکنه یا 50%شو داره عرضه میکنه. ولی وقتی که میاد یک هدیه ای میده به کارگر، مزد منصفانه ای میده، متقابلا کارگر هم با تلاش بالاتر به نوعی این رو جبران میکنه. اصطلاحا میگن یک نوع گیفت اکسچنج، یک نوع مبادله هدیه بین کارگر و کارفرما به اصطلاح صورت میگیره. خب شما اگه توی ایران ما برید، مثلا فرض کنید 100 سال پیش، ما چیزی به نام حداقل مزد اصلا وجود نداشت، اصلا چیزی به نام قانون کار وجود نداشت، ولی الان ما یک ترکیبی از اینها رو ما میتونیم ملاحظه بکنیم. خب خیلی از بنگاه‌های اقتصادی ما تحت پوشش قانون کار نیستن و این قواعد حداقل معیشتی اونطور که باید تامین نمیشه، یا تو بعضی از دستگاه‌های دولتی واقعا اگر کارگری خیلی خوب کار بکنه، نوآوری داشته باشه، به سود بنگاه کمک بکنه، خیلی ممکنه که دیده نشه، ولی بالعکس ممکنه که توی بخش خصوصی ما توجه بشه به نوآوری‌ها و بهره‌وری‌های نیروی کار. میخوام بگم که وضعیت بازار کار توی ایران یک وضعیت یک دستی نیست. تو بعضی از موارد ما توجهاتی رو داریم، تو بعضی از موارد غفلت‌هایی رو هم داریم. من یه مقاله‌ای رو در هندبوک اخلاق اقتصاد اسلامی و تأمین مالی که در سال 2020 در برلین و بوستون به طور مشترک چاپ شده بود، این هندبوک، اونجا مقاله‌ای رو ارائه دادیم تحت عنوان Fair Wage in Islam، مزدهای منصفانه در اسلام، که یه مقدار بر اساس شواهد و منابعی که در اختیار هستش از آموزه‌های دینی یه توضیحاتی در این فقرات داده بودیم.
یه کار پژوهشی،
بله، یه کار مطالعاتی مستقل
نسبت به این موضوع.
بله بله، Fair Wage in Islam اگر شما سرچ بکنید میتونید این رو دانلود بکنید. اونجا ما نشون دادیم که سخن در این نیستش که ما بپریم به نتیجه برسیم، به قول فرنگی ها jumping to conclusion بکنیم. ما باید قدم به قدم به سمت مزدهای منصفانه حرکت بکنیم و به خاطر همین یه مطالعاتی انجام دادیم که مشخص بکنیم ویژگی های مزد منصفانه به چه قراریه و خب واقعیت های موجود رو بسنجیم، ببینیم تو کدوم مؤلفه ها نزدیکیم، تو کدوم مؤلفه ها دوریم، و طبیعتا نظام تدبیر امور اگر براش هدف گذاری این باشه که مزدها به صورت منصفانه پرداخت بشه، گام به گام توی اون مسیر حرکت بکنه. خلاصه چیزی که به لحاظ عملیاتی میشه بهش تمسک جست، تقرب هرچه بیشتر به مزدهای منصفانه است و اینکه ما بگیم خب یه کلیدی انداختیم و همه قفلا باز شد و یه امضایی کردیم و دیگه بازار کار ما از ظلم و به اصطلاح عدم انصاف رهید، دیگه این به نظر میرسه که خیلی حرف پسندیده و درستی نیست.
خیلی متشکرم از توضیحاتون آقای دکتر پاسمانی. خانم آقایان، این برنامه اقتصاد ما هست که درباره اقتصاد اسلامی صحبت میکنه و مشخصا موضوع مزد در اقتصاد اسلامی رو با تعریفی که و البته تعریف مختلف دیگری هم که از دیدگاهی فکری و موجود جهان بود، آقای دکتر پاسمانی استاد محترم اقتصاد دانشگاه تهران ارائه کردن. برنامه رو با شما شنوندگان ادامه میدیم، همراه ما باشید. آقای دکتر، موضوع مزد یک ظاهری داره، یک جوانبی و یک بطنی. به نظرم میرسه که ما تفاوتی که با تعریفی که در آغاز برنامه اشاره کردید میبینیم، اقتصاد اسلامی به دنبال چه نوع انصاف در پرداخت دستمزد نیروی کار هست؟ عدالت رو که اشاره فرمودی که در آیات و روایات هست و انصاف در مراودات اخلاقی اجتماعی که باید در این حوزه مطرح بشه، آیا اقتصاد اسلامی در پی این نیست که هویت انسان به ما هو و انسان در منشور قرآنی رعایت بشه و او در حقیقت سهمی در هستی داره، سهمی در این تولید داره و بیشتر از ظاهریه که ما بخوایم تعیین بکنیم، علارغم این که خب تمایلات انسانی هم به کسب ثروت و انباشت بیشتر اون هست و ممکنه در اینجا همطور که دیدیم و بیشتر هم سراغ داریم تصور اینطور باشه که همه حق او پرداخته میشه از طرف کارفرما. مدلی که اقتصاد اسلامی ارائه کرده، مدلی که شما هم پژوهش کردید و اون رو در آلمان ارائه دادید، به ما چی میگه و آیا یک طرح نو ارائه میکنه در این دنیای عجیب و پر از تحول و تغییر و خواست و نیاز و و و و موارد بسیار؟
یه موقع هستش که ما به حقوق دیگران تعرض نمی کنیم، اهم از حق الناس، حق الله، مثلا حقوق دولت، به خاطر اینکه می ترسیم هزینه داره برامون. مثلا از مثلا چرا قرمز رد شیم، ممکنه که جریمه شیم، یا مثلا ممکنه تصادف بکنیم. یه موقع ما اصلا نه، اینقدر به بلوغ فکری و فرهنگی رسیدیم که میدونیم که خب نوبت اوناست دیگه، اونا میرن بعدن ما حرکت میکنیم، یا این مال مال شماست، من نباید بهش تعرض بکنم. نظام سرمایه‌داری بعد از انتقادات بنیان افکنی که مارکس و مارکسیست‌ها مطرح کردند و پایان سرمایه‌داری رو داشتن اعلام می‌کردن، دست به اصلاحاتی در درون خودش زد. دیگه نظام مزدی توی مثلا قرن 20 مثل قرن 19 و قرن 18 اصلا نبود. بیمه هایی رو برای کارگرها تعیین کردن، روزهای تعطیلی رو تعیین کردن، خدمت شما عرض کردم، مسائل رفاهی و مسائل رفاهی رو مد نظر قرار دادن برای اینکه جامعه از حالت قطبی خارج بشه. اما در همین حین، حالا افرادی که مسلمان هم حتی نبودند و البته توی آموزه‌های دینی هم خیلی به کرامت انسان توجه شده، تاکید می‌کردن که آقا انسان ماشین نیستا، انسان انسانه و دوست داره که مثل انسان باهاش برخورد بشه. اتفاقا مطالعاتی در شرکت‌های آمریکایی صورت گرفته بود که تحت عنوان پدیده هاسورن در ادبیات ازش یاد می‌کنن. اونجا نشون میداد که وقتی شما با نیروی کار مثل انسان برخورد می‌کنی، این نیروی کار اصلا یه چیز دیگه است در اختیار تو. ما تو آموزه‌های دینی هم توصیه‌هامون بر این هستش که اخلاقاً صاحبان کسب و کار رو به این نتیجه برسونه که بهتره با نیروی کارت خوب رفتار بکنی و متقابلا دریافت میکنی ازش. ما اگر مزد بالاتری از حداقل دستمزد ها به نیروی کار دادیم، این لزوماً برای بنگاه هزینه محسوب نمیشه، اتفاقا این یک نوع سرمایه گذاریه، چون وقتی که کارگر احساس بکنه که مزد درآمدی بالاتری دریافت کرده، تو گام نخست برای بنگاه هزینه است، ولی تو گام دوم کارگر چون تلاش یک متغیر صلاح دیدیه، کار و تلاش بیشتری میکنه، نوآوری بیشتری میکنه، دقت بیشتری در تولید میکنه و باعث میشه بهره‌وری بنگاه بره بالاتر و بنگاه هم بهره‌مند میشه. تو آموزه‌های دینی یه سری قواعد حقوقی هم تعریف کردن که طبق این قواعد حقوقی ما ناگزیر هستیم که به اصطلاح رعایت بکنیم هم کارگر رو، متقابلا کارگر هم کارفرما رو. مثلا قاعده لا ضرر، ما نمیتونیم جوری رفتار کنیم که به دیگران ضرر بزنیم. یا قاعده عدم اتلاف، مثلا کارفرمایی ماشینالاتش رو دست من کارگر سپرده، احیانا من دارایی ها اون رو تلف بکنم. یا خدمت شما عرضم که ما نمیتونیم کارگر رو دچار عسر و حرج بکنیم. بالاخره منی که مثلا یه کارگر هستم، توانایی بلند کردن یه بار 50 کیلویی رو دارم. نمیتونه شرکت سیمان مثلا تولیدات سیمانش رو تو بسته‌بندی‌های 200 کیلویی بسته‌بندی بکنه، بگید کارگر من شدی بعد اینو بلند بکنی. خب این دیگه معلومه سر دو سال کاملا فرسوده میشه. یا قاعده اکل مال به باطل، قاعده عدم اسراف، قاعده احترام به مال و عمل مسلمانان، یا مثلا قاعده تحریم انحصار، عدم استراف و المؤمنون عند شروطهم. اینا قواعد فقهی حقوقی هستش که وقتی من کارگر و شما کارفرما میخواییم با هم دیگه وارد همکاری بشیم، این قواعد رو هم رعایت میکنیم. اما نکته ای که ما توی ایران، حالا چون شما اشاره کردید به ایران، من میخوام شما رو توجه بدم بهش. ما آخرای سال تو ماه اسفند یه مذاکرات بازار کار داریم، مذاکرات سه جانبه، نمایندگان کارگر و کارفرما و نمایندگانی از دولت کنار هم میشنن با هم دیگه مذاکره بکنن که مزد سال بعد به چه قراری باشه، که خب پارسال هم یه چیزی تعیین کردن که جریانات کارگری نپذیرفتند و اعتراضاتی دارند. ببینید، شما در واقعیت اقتصاد، دولت خودش بزرگترین بنگاه داره،
کارفرماست،
دولت سوپر فرم، اصطلاحاً ابر بنگاه خودش 2 میلیون خدم و عجم داره باید بهشون حقوق بده. خب هر چقدر این حقوق کمتر تعیین بشه، ظاهراً به نفعشه. هرچند توجه به این نمی‌کنه که شما وقتی حقوق و مزد نیروی کارتو کمتر از اندازه دادی، خب این بهره‌وریش کم میشه دیگه. وقتی بهره‌وریش کم شد، میشه این کیفیت خدماتی که داره دولت توی آموزش، پرورش، امنیت و غیره و ذالک ارائه میده. میخوام اینو عرض بکنم، ما فی الواقع یه شعری داره مولانا می میگه گر ترازو را طمع بودی به مال، راست کی گفتی ترازو وصف حال. ببینیم وقتی ما میخواییم مزد تعیین کنیم، مزد منصفانه هم تعیین بکنیم، خود این ترازو که حالا دولت به عنوان سنج اومده اونجا قرار گرفته، خودش یه طمعی داشته باشه، طبیعی هم هستش، خب نمیتونه تعیین کننده دقیق باشه. ما توصیه‌مون اینه که ما باید یک روابط چهار جانبه در بازار کار داشته باشیم. گروهی از محققین به نمایندگی از مثلا مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی هم تو این فقره نقش آفرینی بکنن. شما نمیشه بخوای مثلا نفر اول منطقه خاورمیانه باشی، جزو تاپ 10 به لحاظ اقتصادی توی جهان معاصر باشی، بعد بگی مثلا به کارگران مثلا مزدهای خیلی کمی میدم یا احیانا تورمی رو تولید میکنم که این تورم از قدرت خرید نیروی کار ما کم میکنه و احیانا نیروی کار ما رو یا به مهاجرت میاندازه یا احیانا به کنارگیری از کار یا خدای نکرده از اینکه بخواد از زیر کار در بره. طبیعتا تو آموزه‌های دینی ما که خیلی به کرات و خیلی وسیع‌تر در این فقرات صحبت شده، مثلا ما تو قانون اساسیمون دولت رو موظف کردیم به اینکه اشتغال به کار، امکان اشتغال به کار رو برای همه فراهم کنه، شرایط مساوی برای احراز مشاغل ایجاد بکنه. اینکه مثلا فلانی در بدر و احد و حنین نقش آفرینی ایفا کرده دلیل نمیشه که از بیت المال حق بیشتری بگیره، و شما میدونید علی اومد جلوی این موضوع رو گرفت و مانع از این شد. بابا شما مجاهدت کردی، خدا انشالله ثوابتو میده، و اینکه بخوای مثلا حالا سهم بیشتری از بیت المال بگیری، بگی مثلا من زودتر مسلمون شدم، کاری که جناب عمر و ابوبکر کردن، هر کی زودتر مسلمون شد سهم بیشتری بهشون میده و یک نظام طبقاتی رو ایجاد کردن. ما طبق قانون اساسی باید شرایط برای اشتغال رو مساوی در نظر بگیریم و تبعیضات ناروا رو رفع بکنیم. اینا مر قانون اساسی هستش. امکانات عادلانه رو برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی عادلانه فراهم بکنیم. اگر این مثلا اصل سوم قانون اساسی اینا رو ذکر میکنه مورد توجه ما باشه، اگر احیانا من بیکار شدم و شما شاغل شدی، خب یک تفاوتی بین من و شما وجود داره، شما شاغلی من بیکارم، ولی من این تفاوت رو کاملا تفاوت منصفانه ای میدونم، چون میدونم که در برای ورود به اینجا یکسان بوده، باز بوده و ما مثلا یه رقابت منصفانه کردیم و شما واجد شرایط و شایستگی بودی و این مقام رو پر کردی. ولی خب ما میبینیم حتی توی این فقرات هم اونطور که باید این، خب البته توی سالهای اخیر دولت یه کار خیلی بزرگی انجام داد که برای مشاغل دولتی آزمون جامع برگزار میشه، که البته حالا بعد تو عمل هم موضوع رو دید. خیلی از دستگاه‌ها میگفتن خب طرف باباش اینجا کار کرده، پسرش و دخترش هم بیاره سر کار. خب کار کردی، مزدت گرفتی. شاید مثلا یه کسی بوده باباش مثلا بله. این اصلاحات رو به مرور باید انجام داد و ما انشالله به شرایطی برسیم که نیروی کار ما خیلی با دل قرص برای اقتصاد کار بکنه و رشد اقتصادی رو ما شاهدش باشیم. چون استهزار دارید، من این جمله رو هم عرض بکنم، ما سالیان سال هست وقتی میگیم که رشد اقتصادی مثلا 8% باشه، میگیم 3% رو صنعت بده، مثلا 2% رو کشاورزی بده، 1% رو خدمات بده، 2% هم بهره‌وری بده، بهره‌وری عوامل تولید از جمله نیروی کار. خب نیروی کار اگر دلش قرص نباشه، اون بهره‌وری لازم رو نمیده. همونطوری که شما توی 5-6 برنامه توسعه 5 ساله گذشته مشاهده میکنید که اون عامل رشد اقتصادی از محل بهره‌وری عوامل تولید اونطور که باید تحقق پیدا نکرد.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر پاسبانی. مطمئنا در این فرصت محدودی که برای برنامه اقتصاد ما در نظر گرفته شده، جنبه‌های بیشتری که پیرامون موضوع متصور هست قابل طرح نیست. امیدوارم باز هم بتونیم به این مسئله بپردازیم. به اتفاق شما و دیگر همکارانم در این برنامه، خانم آقایان، همه شما شنوندگان رو به خدای بزرگ میسپارم. ممنونم که تا این لحظه به ما گوش کردید.
هر لحظه ز عشق در سجود دیگرم و اندر